خدمت شما شنوندگان عزیز از طریق برنامه پر مخاطب خاص در 28 خرداد 1401 همراه شماییم. سوژه امشب این برنامه بررسی ایمنی حمل و نقل ریلی. از سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، حوادث ریلی در کشور ما کم از حوادث جاده‌ای نیست. با این وجود خطوط ریلی در مقایسه با خطوط هوایی و جاده‌ای به نسبت امن‌تره. اما امشب به این دلیل به بررسی ایمنی حمل و نقل ریلی می‌پردازیم که شما هم در جریان هستید. 18 خرداد ما ساعت 5:30 در حوالی یزد قطار مشهد یزد از ریل خارج میشه و تعدادی هموطن هم از بین ما میرن. اما طبق گزارش کمیسیون عالی سوانح راه آهن، حادثه مورد نظر دو علت داشته، یعنی به دو دلیل اتفاق افتاد: یک، انسداد مسیر حرکت قطار مسافری توسط بیل مکانیکی، و دوم، تخطی از سرعت تعیین شده. خارج شدن قطار مشهد یزد از ریل اولین حادثه، یعنی حادثه ریلی در سال جدید نبوده. قبل از اون هم ما دو حادثه دیگر رو تجربه کردیم. یک مورد فروردین بود در مسیر زاهدان تهران که قطار از ریل خارج میشه. مورد دوم هم اردیبهشت ماه بود که به خاطر طوفان شن و جمع شدن ماسه در مسیر قطار زاهدان کرج، چرخ قطار از ریل خارج میشه. خوشبختانه در هر دو مورد هیچ حادثه انسانی و جانی و مالی گزارش نشده. اما این رو هم خدمت شما بگم که سال گذشته، یعنی سال 1400، ما 8 مورد خروج قطار از ریل رو داشتیم و میشه گفت که یکی از سالهای پرحادثه ریلی بوده، طوری که مردم در سال گذشته تمایل چندانی به استفاده از خطوط ریلی نداشتن. یک نکته خیلی در حوادثی که اتفاق افتاده مهمه: در بروز حوادث جاده‌ای و ریلی در کشور ما همیشه یک عامل مشترک بوده و اون خطای انسانی است. ساعت 23 است. در برنامه امشب مخاطب خاص در خصوص ایمنی حمل و نقل ریلی بیشتر صحبت خواهیم کرد. حمل و نقل ریلی یکی از در واقع خطوطی است که به عنوان حمل و نقل سبز ازش یاد میشه. کم خطر هست، کم هزینه است، اما با این وجود گهگداری شاهد حوادث ریلی هم هستیم. در ادامه بخش گزارش مرجان قنطی رو بشنویم.
حوادث ریلی از اتفاقات ناگواری است که سالانه در همه جهان و از جمله در ایران رخ می‌دهد. کارشناسان دلایل مختلفی را برای وقوع چنین حوادثی ذکر می‌کنند که فرسودگی زیرساخت‌ها در برخی خطوط ریلی از جمله آنهاست. سید میعاد صالحی، مدیر کل راه آهن:
حجم عقب ماندگی هامون تو این حوزه، حجم عقب ماندگی زیادیه. قطارهای مسافری که همین الان داره تردد میکنه، در طول سالهای گذشته باید از فرصت استفاده میکردن، سرمایه گذاری میکردن، بازسازی میکردن. ما در حوزه واگن مسافری و واگن باری الحمدلله تولید کننده های داخلی خوب و قابلی داریم، باید در طول این سالها استفاده میکردیم. در طول 3 سال گذشته، 4 سال گذشته، 5 سال گذشته، سالهای مختلف قبلی، خب آقایون چرا تزریق منابع نکردن؟ وقتی گفته می شود اولویت ریلی، از آقا فهمنا اولویت ریلی بند 24 سیاست کلی ابلاغ است، آقا سال 94 ابلاغ شده.
ایمنی در حمل و نقل ریلی نسبت به سایر وسایل نقلیه بیشتر است و معمولاً فراوانی حوادث ریلی پایین، ولی شدت اثر آن در صورت بروز از نظر هزینه و اعتبار بالاست. دکتر مرتضی باقری، دانشیار گروه مهندسی حمل و نقل ریلی دانشکده مهندسی راه آهن دانشگاه علم و صنعت:
یکی از موارد اصلی که باعث شده که ما شاهد سوانح ریلی باشیم در طول سال ضعف در توجه به بحث آموزش هست، هم برای کارکنان در طول زمان کاریشون، هم برای افرادی که برای اولین بار وارد یک صنعت ریلی میشن. ما مهندسین معمولا کمتر توجه داریم به عامل انسانی که بیشتر 80% سوانح رو عامل انسانی باعث میشه.
رشد آمار سوانح و صدمات و خسارات ناشی از آن در بخش حمل و نقل ریلی در سالهای اخیر جایگاه خالی دوره‌های آموزشی و تحقیقاتی را نمایان می‌کند. دکتر ابراهیم محمدی، معاون اسبق راه‌آهن:
ما در حمل و نقل ریلی کمیسیون داریم که هر ماه اون کمیسیون فنی باید بره خطوط رو بازدید کنه، مامورین رو آزمایش بگیره، آزمون بگیره، دفاتر ایستگاه رو ببینه، واگن‌ها رو ببینه و وقتی برمیگرده گزارش میده. این گزارش رو به عنوان موارد عدم تطابق، نیاز به بررسی، نیاز به تعمیر، نیاز به رسیدگی تعیین صد میکنه و بعد از اون لازم از کمیسیون آموزش بره مواردی رو که این کمیسیون فنی دیده احصا بکنه و بیاره در حقیقت بازآموزی کنه. قبلا مامورین رسمیمون، یعنی ما مثلا وقتی نگاه میکردیم 5 سال قبل، 7 سال قبل در راهن تقریبا لوکومتورن ما همه رسمی بودن، ترافیک ما رسمی بودن، ولی الان که نگاه میکنیم میبینیم بیش از 50% اینها وابسته به شرکت‌های همکار و پیمانکار راهن هستن. تحریم هستیم، نیاز هست که دست اون رو بیشتر به هم دیگه بگیریم، بهتر راهبری بکنیم. خب اتفاقاتی که داره میفته چه تو سنوات قبل این چند وقته، شاید برآیند این باشه که ما بگیم تحریمیم، اما سوانح یا حوادث ما یک اتفاق نیست، در حقیقت فرایندی اتفاق افتاده که این خروجی اون فرایند یه فرار قطاره، فرار 4 تا لوکوموتیو، فرار 6 تا واگن. ما نیاز به بازنگری داریم، یعنی اینکه مثلا یه لوکوموتیوی که دو بار حادثه داده این حتما باید از کار منتظر بشه، بره تست روانشناسی رو دو مرتبه بده، تست آموزش رو بده. فکرم نکنه که ما از این شغل برش داشتیم زندگیش به خاطر شرایط مالی تحت تاثیر قرار میگیره و یه کاری بکنیم که بقیه مامورین اگه اتفاق میخواد براشون بیفته، چون ضربه مالی نمیبینن، چون زندگیشون تحت تاثیر این اتفاق قرار نمیگیره، خودشون بیان اظهار بکنن که آقا واقعا من مثلا تو این شرایط یه حادثه داشتم، به لحاظ روانی تحت شما حادثه هم. خب لوکوموتیوانی که حرکت میکنه یک برخورده با آبر داره و این میشه دوتا، قطعا باید در حقیقت PTSD بشه.
قانون ایمنی راه‌ها و راهن در سال 1349 مصوب شده و با وجود گذشت بیش از 50 سال از آن تاریخ، در حالی که بعد از انقلاب هم اصلاحاتی توسط مجلس شورای اسلامی در آن صورت گرفته، اما متناسب با شرایط کنونی نیست.
سپاس از توجه شما شنوندگان گرامی به برنامه مخاطب خاص. همونطور که در جریان هستیم، موضوع امشب ما بررسی ایمنی حمل و نقل ریلی هست. گزارش خانم قندی رو به اتفاق شنیدیم. 3 نکته در این گزارش حائز اهمیت بود: بحث فرسودگی خطوط ریلی کشورمون، فقدان آموزش و از همه مهمتر خلأ در کنترل ایمنی خطوط ریلی به بهانه تحریم ها. اما در ارتباط با بررسی ضعف‌های موجود در سیستم حمل و نقل ریلی، با جناب آقای مهندس رجبی، رئیس انجمن صنفی ریلی مسافری کشور گفتگو خواهم کرد. جناب آقای مهندس رجبی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
من سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان عزیز و سرکار آماده پاسخگویی خدمت.
سپاس از شما. جناب آقای مهندس رجبی، در ارتباط با خلأهای موجود در فرایند ارتقای ایمنی حمل و نقل ریلی کشورمون، موارد متعددی در واقع مطرح میشه. همونطوری که در گزارش شنیدی، فرسودگی خطوط ریلی یکی از این موارد هست که برخی از کارشناسان تخمین میزنن که عمر خطوط ریلی ما 70 سال باشه. در کنار فرسودگی خطوط ریلی، ناوگان و همینطور واگن‌های خطوط ریلی ما هم در واقع فرسوده هستن با میانگین عمر بالای 50 سال. اما از زبان شما بشنویم که صنعت راه آهن ما به عنوان یک صنعت قدیمی چرا نتونسته با توسعه فناوری سازگار باشه و همزمان با توسعه فناوری در سطح جهانی در این حوزه و این صنعت جلو بره.
خب البته عددی که شما فرمودید در مورد میانگین عمر ناوگان شاید الان یه مقدار زیاده، اشتباه کنید که وقت‌های مختلف البته این عدد متفاوته.
بله.
در مورد خط که فرمودید دوستان گفتن 70 سال، خب شبکه ریلی ما حدود 12,000 کیلومتر کشیده شده تو کشور، همه شون از اون با هم مساوی نیستن. به جهت میزان استفاده از بخش از شبکه، خب اینا بیشتر مورد توجه قرار میگیرن و از نظر استراتژیک اگه تحت بار و مسافر توشون بیشتر باشه به همون نسبتا روش هزینه میشه. بله ممکنه بعضی از قسمت‌های شبکه هم عمر بازسازیشون گذشته باشه خیلی طولانی، همین عددم واقعا بعضیش درست متاسفانه.
طول شبکه ریل کشورمون الان 14,300 کیلومتره.
بله با اونایی که آنتنی کشیدن و شبکه‌های اضافی که گذاشتن برای حدود 14,000 کیلومتر. ما توی بحث ناوگان هم همینطور که باش شروع کردید، میانگین عمر ناوگانمون تو بخش مختلف بازم متفاوته. ما تو بخش مسافری که بیشتر من اون حوزه حضور داشتم و دارم، الان میانگین عمر ناوگانمون حدود 30 سال شده، 31 سال شده. البته توی سالهای گذشته، یعنی توی 7-8 سال گذشته، بیش از 40% 35-40% ناوگانمون بازسازی و نوسازی شده و یه تعداد حدود 450-60 واگن هم از زده خارج شدن، یعنی کلن از زده خارج شدن، بذارید ترتیباتی انجام شده. به هر حال اون بحثی که دوستان میکنن متاسفانه واقعیت داره. ما تو بحث جذب منابع و هزینه کرد توی بخش توسعه شبکه ریلی بر نگه داشتش خب عقبیم. گزارش و آمارهاییم که دوستان ما توی بخش اجرا و ستاد میدن معید همین موضوع که ما تو بحث بازسازی و نوسازی خطوط یه شاخصهایی داریم، با توجه به حدود 14,000 کیلومتر شبکه فرعی و اصلی، ما تو برنامه توسعه سالانه باید یه چیز حدود 300 کیلومتر نوسازی کنیم و حدود 800-800 کیلومتر هم بهسازی کنیم، یعنی نگهداری خطوطمون با این اعداد باید به جای استاندارد برسه.
خب اگه راه دوری نریم، یعنی طبق برنامه شما توسعه و تا پایان این برنامه خطوط ریلی ما باید به 25,000 کیلومتر میرسید. که الان 14,000 داریم که برای 11,000 کیلومتر از برنامه شما عقبیم.
تازه این 14,000 کیلومتر هم که میگن تو شبکه تعابیرش مختلفه. ما بعضی از خطوطمون دو خطه که شده، آمارش اینجا اومده یا آنتنی ها که کشیدن دو خطش عددش اینجا اومده، ما اونا رو جزء شبکه حساب نمی کنیم. اون شبکه‌ای که بین دو تا نقطه رو به هم وصل میکنه منظور نظرمونه، این دو تا نقطه‌ای که شهر اصلی هست یا مقاصد اصلی هست مثل بنادر و پایانه ها. و تو مثلا بحث توسعه فولاد کشور همه انتظار اینو دارن که ما به عدد حدود 15-16,000 کیلومتر خط برسیم که معادن رو به شرکت های سازنده فولاد یا زوبان ها برسونه.
های مهندس، افزایش طول شبکه ریلی کشور بدون افزایش ایمنی چه فایده ای داره؟
خدمت شما عرض کنم که ببینید، ما وقتی که در توسعه صحبت میکنیم همه عوامل با هم باید رشد نسبی خوب داشته باشن. ما الان تو بحث شبکه وقتی که ضعیفیم، ناوگان هم وقتی که بهش توجه کمتر شده، حالا به تعبیری منابع مناسبی واردش نشده، جذب سرمایه توسط بخش خصوصی انگیزه لازم رو براش فراهم نکردن. ما توی دهه‌های 80 یادمه که منابع تحتمون وجود اداره شده داشتیم که میتونست شرکت‌ها رو رغب کنه که برن واگن نو بخرن و با بهره بانکی حدود 4% باز پرداخت بکنن. خب خیلی انگیزه میداد. امروز پایین‌ترین نرخ بهره که برای بانک‌ها توی سیستم حمایتی مثل فصل 18 و اینا وجود داره حداقل 12% نسبت به 4%، خب خیلی انگیزه لازم رو نمیده. زمین که اقتصاد بخش ریلی دوزای مختلف هم
سوده نیست،
جواب پذیریش با بقیه شغوقی که ممکنه سرمایه گذار بده به سمتش خیلی پایینه.
آیه مهندس، شما به منابع مالی و جذب منابع مالی اشاره فرمودین. خب یکی از مشکلات فعلی کشور ما در توسعه راه آهن همون کمبود ریل هست که البته ذوب آهن استقبال کرد که بتونه این فرایند رو تامین کنه و ما بی‌نیاز بشیم از واردات خطوط ریلی. دولت قبلی یعنی در سال 99 یک لایحه‌ای رو به مجلس ارائه کرد تحت عنوان اصلاح قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت. یکی از دلایل اصلی ارائه این لایحه همون جذب منابع اعتباری بود. خب چند ساله داره میگذره دیگه، تقریبا 2 سال اند میگذره و همچنان باز شما میفرمایین که خطوط ریلی ما در گیرودار جذب منابع مالی هست.
عددی که تو بخش صنعت ریلی مورد نیازه خیلی درشته. من میخوام بگم که وقتی صحبت از توسعه میکنیم تو بخش ریلی با هزارها میلیارد تومان صحبت میکنیم. مثلا همین بهسازی خطوط کشور بر اساس برآوردهایی که دوستان ما تو بخش استفاده انجام دادن و گزارش میدن بالغ بر 25000 میلیارد تومانه. یعنی فقط برای بهسازی خطوط موجود، مثلا سوزنا رو عوض کنن، ارتقا بدن، فقط موجود رو ارتقا بدن. برای توسعش که خب خیلی عدد درشته. ما به هر واحد کیلومترمون هزینه های سرسام‌آوری داره توش. مثلا هر کیلومتر بالغ بر بستگی به موقعیت جغرافیش که کوهستانی باشه یا صحرا دشتی نباشه بین 15 تا 25 میلیارد تومان هر کیلومتر هزینه داره. لذا عددی که داریم صحبتش میکنیم نیاز به هم سرمایه‌گذاری عظیم داره که باید توسط دولت از این منابع خاص تامین بشه که بتونیم ما از اون مواد رسال شبکه که میکشیم استفاده آنی داشته باشیم.
خب شاید فرمودید به دولت آقای مهندس رجبی عذرخواهی میکنم، بحث همین اتکای شرکت های راه آهن به منابع دولتی هست و یارانه های دولتی به ویژه در بخش مسافری که عمدتا گفته میشه که فعالیت در صنعت ریلی بخش مسافری چون بازده نیست و عمده منابع این شرکت ها هم توسط یارانه های دولتی تامین میشه، باعث میشه که اون رغبت هم برای نوسازی و مسائل دیگه وجود نداشته باشه. به عنوان رئیس انجمن صنفی ریل مسافری کشور این موضوع رو تایید میفرمایید؟
بله، متاسفانه اقتصاد بخش ریلی مسافری دچار بحرانه به دلیل اینکه خب ما یه بحث ورودی های درآمدی داریم که خب بلیط فقط و در اساس نظام تعرفه گذاری که توی بحث سیاست دولت قرار گرفته همیشه ما باید نرخ های تکلیفی مواجه بودیم. از اون طرف تو فضای آزاد بازار هزینه هامون دست ما نیست، اینجا کنترل روش نیست. زمینه که خب ما هنوز یه وابستگی خارجی هم داریم، یعنی قسمتی از هزینه های ناوگان متناسب با سطح تکنولوژی وابستگی به خارج داریم. از سیستم ترمزمون تو بخش مسافری مخصوصا هنوز چرخ و بعضی از آلات سیستم کنترلی وارداتی هستن و خب هزینه‌هاش هم با توجه به تغییرات نرخ ارز تحمیل میشه به بخش مسافری و نمیتونن اینا رو پوشش بدن. از اون طرف خب نظام تعرفه گذاری اینطوری نیست متاسفانه. مثلا ما تو کرونا خب خیلی آسیب جدی دید بخش ریلی مسافری کشور. دو سال بود که خب بحران داشتیم از نظر منابع مالی، از طرفی هم دولت اجازه نمیداد افزایش قیمت رو داشته باشیم. بعد از دو سال تقریبا چه گفتش که اول خرداد سال جاری ما موفق شدیم 25% افزایش رو بگیریم. 25% افزایش در قبال رشد هزینه‌های سرسام‌آوری که تو سال ناشی از ارز و از. ما خیلی از مواقع احتمالا تو آمار و عدد شما لمس میکنید حتی تو بازار بدونی که ما تغییرات نرخ ارز شدید نسبت به چهار سال داشته باشیم، ولی هزینه های بعضی از اقلام تا دو برابر افزایش بده. که مثلا اقلامی که با مس سرکار داشت، مثل کابل هایی که ما استفاده میکنیم یا فولاد، نرخاشون نزدیک دو برابر بعضن از دو برابر هم بالاتر افزایش بده. جسوری که نرخ ارز تغییراتی عمده نداشته. حالا این وابستگی ها باعث شده که اقتصاد بخش ریلی کم بشه. سرمایه گذار هم ترغیب نمیشه که بیاد اینجا مثلا به امید یارانه‌ای باشه که ما اسمشو حالا به این سرعتی که جناب علی فرمودی ما یارانه مستقیم اینجوری نمیگیریم. بلکه کمک‌هایی تو بخش نیروی کشش راهن به ما میشه که هزینه ها رو با رقم پایین حساب میکنن.
با این وجود کفاف نمیده دیگه. خیلی سپاسگزارم از شما جناب آقای مهندس رجبی، رئیس انجمن صنفی ریلی مسافری کشور. به بخشی از مشکلات در حوزه صنعت ریلی کشور اشاره فرمودین که یکی از مهمترین این مشکلات برمیگرده به تامین منابع و تامین نشدن منابع مالی. سپاس از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
مخاطب خاص، عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، حمایت‌های ناپایدار و غیر مؤثر بیمه، بررسی چالش‌های حوزه سلامت، مدیریت سلامت محور. مخاطب خاص.
در بررسی روش‌های ارتقاء ایمنی حمل و نقل ریلی کشورمون مباحث زیادی در واقع مطرح میشه، از جمله دو خط شدن خطوط اصلی و همینطور برقی شدن خطوط. شما هم بهتر از ما میدونید که همین مسیر قطاره یزد مشهد خب یک خطه بوده و مورد دومی که باید خدمتتون بگم این بود که اینه که قرار بوده که مسیر قطار مشهد تهران و حتی تهران اصفهان در اولویت برقی شدن قرار بگیره که کلیدش هم در دولت 11 خورد، اما مثل این که جدی گرفته نشده. در ادامه با جناب آقای مهندس حشمتی مدیر کل سابق حفاظت ایمنی سیر و حرکت راه آهن و رئیس کانون بازنشستگان راه آهن صحبت میکنم. جناب آقای مهندس حشمتی سلام بر شما، شبتون بخیر.
شب شما بخیر باشه.
در خدمتتون هستیم جناب آقای مهندس حشمتی. بحث ما در خصوص رسیدن به روش ها و همینطور پیش نیاز های ارتقای ایمنی حمل و نقل ریلی کشورمون هست. خب در بررسی مسائلی که منجر به افزایش ایمنی میشه موارد متعددی مطرح هست، اما ابتدا از شما به عنوان کسی که در این حوزه سابقه داشتین این سوال رو دارم که عمده حوادثی که در خطوط ریلی کشور ما اتفاق افتاده آیا همچنان عامل انسانی است و در بررسی هایی که در گذشته داشتین واقعا همین عامل انسانی مطرح است یا اینکه نه تکنولوژی و بحث کمبود استفاده از شیوه های نوین در ارتقای خطوط حمل و نقل ریلی مطرح میشه؟
خطوط شما وقتی که مؤسسه با جان و مال مردم سر کار داره باید از یک دیسیپلین نظامی برخوردار باشه و این خاصه خود راهنه، یعنی راهن هرگاه به این سبک سیاه اداره بشه که سابقا نمیشد،
بله،
اون وقت ما میتونیم راجی به سلامت همگانی از هر حیث راهن بس بکنید. بنابراین اول شما یک دیسیپلین نظامی میخواید، یعنی دست همه موظف باشن مقرراتی که برای اونا وضع شده رعایت بکنن دقیقا، و کمیسیونی میخواد که ناظر باشه، کمیسیون عالی که میخواد ناظر باشه.
من این از صحبت شما برداشت میکنم که علل حوادثی که در خطوط ریلی ما اتفاق میفته ناشی از سوء مدیریته.
صد درصد، نه اینکه سوء مدیریته، بلکه ساختار راهن عوض شده. همونطور که عرض کردم راهن سابق بر این بر منوال دیسپلین واقعا نظامی خاص راهن اداره میشد و الان از هم گسیخته شده. ببینیم
خب این گسیختگی ناشی از چیه به نظر
شما؟ حالا همین میخوام عرض کنم، در گذشته هر فردی استخدام میشد خودش این راهنی محسوب میکرد، چرا؟ برای که 30 سال باید در این سازمان کار میکرد و هر کی شایستگی و لیاقت داشت رشد میکرد. همه از یک سیستمی انضباطی که رعایت میکردن، که کتابی هست به نام مقررات عمومی سیر حرکت که خودم از واضعین این کتاب بودم، یعنی هم در سال 70 و هم 92 این کتاب رو به صلاح داشتم و این به صلاح به قول راهنی قرآن راهنی هست، کاملا سیستم حرکتی را به اینا نشون میده و شر وظایف و اصول وظایف مامورین فنی را برای اینا روشن میکنه و باید دقیقا مطابق اون کار بکنن و این کمیسیون سوانه که میده رسیدگی میکنه همه اعمال بر اساس اون مقررات و کتاب میسنجه که آیا باید ها و نباید ها مطابق اون انجام شده یا نه.
خب کمیسیون سوانه و الان هم که داریم،
ببینیم همین کمیسیون سوانه که الان داریم بازم با گذشته فرق داره. در گذشته مدیران ارشد راهن، مدیران فنی ارشد راهن اعضای کمیسیون سوانه بودن. حسنش این بود که اینا میرفتن طول خط بازدید میکردن، هر کدام از این آقایون در رشدی خودشون اگر در طول خط ضعف میدید اونو یادداشت میکرد یا همونجا بررسی میکرد رای حل میداد یا یادداشت میکرد میومد مشکلات اون منطقه و اون چیزی که ملاحظه کرده بود رد میکرد.
خب آقای مهندس این یک روش سنتی و دستیه.
خانم اجازه بدید من تمامش کنم چون مهمه اینه که عرض میکنم. این اعضای فنی که همه اعضای مدیران کل همون رشته ها بودن، مثلا مدیر کل خط، مدیر کل ناوگان، مدیر کل بهره برداری سر حرکت، مدیر کل اتحاد علمی ریسی، که اینا میرسن طول خط به رئیس به سر زمامت معاون فنی راهن. خب این اعضا مشکلاتی که بوجود می اومد می اومدن تو هر روز کمیسیون گراف داشتن تو تهران بررسی می کردن و مدیر کل حفاظت ایمنی هم نهادی که مشکل داشت بودن نفر بعدی مثلا نفر مدیر کل صد می گفت آقا چه کار کردی چه کار نکردید، هر کسی در جهت رفع مشکل برمی اومد و هر چقدر این مشکل دیده شده رفع می شد همونقدر پیشگیری از تو نمی شد. باید این کمیسیون فرق کرده از اعضای بازنشسته این میشه که خودشون اغلب کار دارن موقع سانحه یا موقع معمولی یا رفت یا نرفتن سانحه هم فایل مایشا میشن
شده حکم این... کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
و حالا دیگه اونم نمیدونم ولی اینم میدونم که این ماهیت این کمیسیون عالی سانحه فرق کرده و این باید یک از ضعفای فعلی ایرانه.
خیلی ممنون.
برای اینکه متولی اون مشکلات تو دفترش نشسته و نمیره و سفن زیاری که میرن یه به نیابت اونا میرن و بعد جم میخوان یه گذارش بدن رفتن اینا تو همان هم فایده نداره. هر کسی باید اونایی که مسئول رفت کارم باید برن مسئولیشون رو ببینن. این یه مطلب مطلب مهمتر که من عرض کردم مطلب مهمتر اینه که اون دیسیپلینی که راهن اداره میشد تقیم کرده و این حوادث ناشی از همینه. یعنی همسو که عرض کردم هر فردی 30 سال میومد کار میکرد کاملا به کارش متعلق میشد و اونهایی که با پرتجربه تر بودن در رأس قرار میگرفتن و زمان هم دیگرم بلد بودن
جذب افراد فنی و متخصص. اشاره داریم به جذب افراد فنی و متخصص و البته اشاره هم داشتین به بحث تجدید نظر در چارت کمیسیون ایمنی. آقای مهندس اشاره داشتین به اینکه خب قبلا یک بررسی حضوری میشد، الان یکی از ایرادات وارده به خطوط ریلی ما و در بحث ایمنی همین مورد هست که الان ما داریم از مدیریت سنتی و دستی ترافیکی مسیرهای ریلی استفاده میکنیم. این یک مورد و البته در کنارش موارد متعددی وجود داره. از اونجایی که شما مدیر کل سابق حفاظت ایمنی سیر و حرکت راه آهن بودین، میخوام این موارد رو با شما بیشتر در میون بذارم که چطور میشه این معایب رو ما برطرف کنیم، هرچند که باز برمیگرده به مدیریت علمی و فنی و تخصصی راه آهن. یکی بحث اقدامات حفاظتی و امنیتی راه آهن هست که هیچ تناسبی با توسعه کمی این صنعت نداره. بحث عبور ریل راه آهن از داخل شهرها و مناطق روستایی هست، گاهی اوقات احشام برخورد میکنن، گاهی اوقات در واقع راهبر شاید نتونه از سیستم هایی که موجود است به درستی استفاده کنه و موارد متعدد که حالا در بخش قبلی هم بهش اشاره کردم از جمله برقی نشدن خطوط و همینطور بحث دو خطه شدن خطوط اصلیمون. در این خصوص نظر شما رو میشنویم اگر که نکته هست بفرمایید.
شما راجع به توسعه راهن داره فرمایش میفرمایید، بند راجع به ساختار ضعیف راهن داره صحبت میکنم
چون اون یه معقوله حالا وارد این بحث بشه
اونم به موقع عرض میکنم ولی خار گرامی یه چیزی مهم عرض میکنم. در راهن کسانی باید رأس قضیه قرار بگیرن، رأس ادارات قرار بگیرن، رأس امور قرار بگیرن که قدرت تشخیص خطر داشته باشن، چون راهن با خطر سر کار داره و این تشخیص قدرت خطر تشخیص خطر حاصل نمیشه مگر که یه عقبه تجربه جانبهایی از عقبش داشته باشن، یعنی به ترتیب سلسله مراتب طی کرده باشن تا به این پل رسیده باشن. این راهن از دست داره. اون چیزی که مهمه اگر همون چیزی که شما میفرمایید دو خطه هست علائم هست فلان همه مسائل دیگه که فرمودید بستگی به این داره که مدیرانی که کار کرده باشن و این نیاز رو تشخیص
داده باشن بله
تشخیص بدن و بفهمن نیاز مبرمه این روزا چی هست با مطالعه با ختم گرفتن علوم دیگران بیان پیاده بکنم. منتها قبل از همه قدرت تشخیص خطر باید داشته باشن و این همزه که عرض کردم باید ممارست بکنم که این کار از صفر شروع بکنم بیان بالا تا به این چیزی که گفتم برسم. قدرت تشخیص خطر
راه برای قطار رو میفرمه اینجا رو مهندس
کل راهن
کل سیستم
راهن ببینید همین راهور قطار الان شرکت‌های خصوصی میان مأمور بازدید قطار رو به صورت معین میکنن، لوکوموتیو را معین میکنن، سیستم‌های حاکمیت ایران دست شرکت‌های خصوصی افتاده. ما از روزی که شرکت خصوصی شد ما اون دیسیپلین ارزش داریم. چرا برای اینکه کارمند در شرکت خصوصی وارد راه میشه اون ارق راهنی رو دیگه نداره، اون تعصب راهنی رو نداره، اون دیسیپلینش هم نداره.
بله عجب.